سفر من به قطب جنوب. در شماره قبلی نشریه نسل مانا با ارین دیلی همراه شدیم، زنی نابینا که با همه نگرانی ها و چالش های پیش از سفر قدم در راه تحقق رویای سفر به قطب جنوب گذاشت. از تردیدها و موانع قبل از شروع سفر گفتیم و رسیدنش به کشتی اکتشافی را مرور کردیم. حالا می‌خواهیم دوباره با او همراه شویم و در ادامه این ماجراجویی جذاب تجربه‌هایش را در دل یخ‌های قطب جنوب دنبال کنیم. شب را با منظره یخچال‌های طبیعی بیرون پنجره به رخت خواب رفتم و ذهنم پر بود از تمام چیزهایی که ممکن بود فردا اشتباه پیش برود. اما وقتی بیدار شدم، زنی کاملا جدید بودم. انگار تمام اضطراب‌ها ناپدید شده بودند و جای آنها را اشتیاقی خالص برای اولین گردش روز پر کرده بود. یک تور زودیاک در خلیجی پر از نهنگ‌ها، فوک‌ها و یخچال‌های طبیعی. دومین برنامه پیاده‌روی در جزیره و بالا رفتن از کوهی، یا بهتر است بگویم دامنه‌ای پرشیب بود که در بالای آن مستعمره‌ای از پنگوئن‌ها قرار داشت. این اولین تجربه نزدیک من با توپوگرافی قطب جنوب بود. هیچ اسکله‌ای نبود، هیچ ساحل شنی نرمی نبود و صخره‌های تیز و لغزنده‌ای که باید برای رسیدن به ساحل از رویشان می‌پریدیم بسیار زیاد بودند. چکمه‌هایی که می‌پوشیدیم بلند و ضد آب بودند که البته بی‌دلیل نبود. از کنار زودیاک به آب سرد و یخ‌زده پریدیم و به آرامی خودمان را به ساحل رساندیم. وقتی رسیدیم چوب‌های کوهنوردی به ما داده شد تا روی برف‌های پاگیر شیب تعادل خود را حفظ کنیم. این روند در هر پیاده‌روی تکرار می‌شد. بعضی از این پیاده‌روی‌ها را بیشتر دوست داشتم و بعضی را کمتر، اما هر کدام به نوع خود خاص بودند. من توانستم با پنگوئن‌ها آشنا شوم و بوی آنها را حس کنم. همچنین نهنگ‌های کوهاندار و فوک‌های پلنگی را دیدم. از میان کانال‌های چشم نواز گذشتیم و با قایق زودیاک به منطقه‌ای رفتیم که انبوه کوه‌های یخی شناور منظره‌ای شبیه قبرستان کوه‌های یخی ایجاد کرده بودند. درباره تاریخ قاره و گونه‌های مختلف حیات وحشی یاد گرفتم. پنگوئن‌های ادلی مورد علاقه من بودند. نباید از خدمه و غذا هم غافل شوم. خدمه آنقدر مهربان و همیشه کمک کننده بودند که به همه توجه داشتند و غذایی که می‌دادند طوری بود که آرزو می‌کردم کاش می‌توانستم با خودم به خانه بیاورم. این غذاها اصلاً شبیه غذاهای معمول کشتی‌های تفریحی نبودند. بدون شک اوج سفر برای من پیاده روی در جزیره دیسپشن بود. یادم می آید که وقتی حدود 6 سالم بود کره زمین را در دست‌هایم می چرخاندم تا بخش‌های مختلف دنیا را ببینم. در پایین‌ترین نقطه جزیره کوچکی با نام بزرگی بود، جزیره دیسپشن. دوست داشتم بگویم که آرزوی مخفیم برای بازدید از آنجا به خاطر وجود تنها دو آتش فشان فعال در قطب جنوب و یا مسیر رسیدن به آنکه بندری به نام پورت فاستر می‌گذرد بود، بندری که در واقع دهانه آتش فشان غرق شده است. اما راستش را بخواهید، من آن موقع فقط دختر بچه‌ای بودم که عاشق اسم جزیره شده بود، چون همانطور که گفتم این جزیره یک آتش فشان با دهانه غرق شده است، نه یک جزیره معمولی. از اونجایی که عوامل زیادی در پیاده شدن به قطب جنوب دخیل هستند، هیچ برنامه قطعی و ثابتی برای سفر وجود ندارد. هر بار پیاده شدن نیازمند پر کردن مدارک لازم، بررسی وضعیت آب و هوا و رعایت محدودیت تعداد افرادی است که همزمان اجازه دارند روی خشکی باشند، به علاوه سایر مقررات. به همین دلیل ممکن است دو بار در یک ماه به قطب جنوب سفر کنید و هر بار به نقاط مختلفی پا بگذارید. ما معمولاً شب قبل از هر روز از محل‌های پیاده شدن روز بعد مطلع می‌شدیم. یک بار که در سالن انتظار نشسته بودیم و منتظر اعلام آخرین محل‌های پیاده شدن بودیم، وقتی نام جزیره دیسپشن را شنیدم، بغضم ترکید. البته امیدوار بودم که آنجا پیاده شویم، اما نمی‌خواستم خیلی دلخوشی کنم. روز بعد که سوار زودیاک شدم و پا روی آن جزیره پوشیده از خاکستر گذاشتم، از خوشحالی سرشار شدم و کمی رقصیدم. جزیره گرچه پوشیده از برف بود، اما بخش زیادی از زمین آن سنگی و بی‌حاصل بود و مرا یاد مردور می‌انداخت. سرزمین تخیلی و ویران در رمان ارباب حلقه‌ها نوشته جی آر آر تالکین. به ما گفته بودند که از تجهیزات مختلفی که روی جزیره برای پایش آتش فشان نصب شدند دوری کنیم، اما همچنین مطمئن بودیم که جای نگرانی نیست، چون بر اساس فعالیت‌های قبلی انتظار می‌رود آتش فشان در سال 2025 فوران کند، ولی لرزنگاران قبل از رسیدن ما وضعیت را بررسی کرده و هیچ نشانه ای از فوران آن روز مشاهده نکرده بودند. در قطب جنوب همیشه باید منتظر ماجراجویی‌های غیر منتظره بود. همون شیرجه قطبی که در ابتدای داستان اشاره کردم فقط یک ژست عکس نبود، بلکه نماد پایان یک تجربه یکتا و اثبات این بود که من از خروج از منطقه راحتی خودم نمی‌ترسم. وقتی وارد آب اقیانوس جنوبی شدم، اولین فکرم این بود وای اینقدرها هم سرد نیست. خیلی زود فرصت نکردم به این فکر کنم که نهنگی زیر آب شنا می کند یا نه، چون ناگهان از آب بیرون پریدم و فهمیدم که اگرچه آب سردتر از آنچه فکر می کردم نبود، اما هوا یخ زده بود و تقریبا از سرما می لرزیدم. بالا رفتن از نردبان سخت به نظر می رسید، اما نوشیدن جرعه ودکا در بالای نردبان به من کمک کرد تا گرم شوم. من و دوستم مشغول صحبت شدیم و شاید به خاطر همون ودکا بود. او به من گفت که وقتی در شیلی مشغول آموزش‌های اولیه بودیم، یکی از مدیران کشتی به او گفته که من نمی‌توانم در هیچ یک از پیاده شدن‌ها یا برنامه‌های اکتشافی شرکت کنم، چون نمی‌توانم روی صخره‌های ساحل راه بروم. این حرف برایم تعجب‌آور بود، چون هیچ چیزی به من گفته نشده بود، اما در عین حال این موضوع جدیدی نبود، چرا که بارها از سوی کارکنان و خدمه نادیده گرفته شده بودم. آنها ترجیح می‌دادند با هر فرد بینایی در اطراف من صحبت کنند، نه خودم. دوستم به مدیر کشتی پاسخ داد که من می‌خواهم در هر پیاده شدن شرکت کنم، چون آنها نمی‌دانند من تا چه حد توانمندم. دوستم بابت اینکه این موضوع را به من نگفته بود عذرخواهی کرد، اما می‌گفت نمی‌خواست سفر مرا خراب کند و حالا از گفتنش پشیمان است. من از او تشکر کردم، چون دوست دارم از این موارد باخبر باشم، اما همزمان قدردان حرف‌هایش بودم. با توجه به خستگی شدید و آشفتگی احساسی که در اولین روز داشتم، نمیدانم اگر این موضوع را زودتر میدانستم چه تأثیر روی من میگذاشت. دوست دارم بگویم که مثل همیشه لجوج و سرسخت میماندم و اشتباه آنها را ثابت میکردم، همونطور که قبلا این کار را کرده بودم. اما واقعیت این است که دوست داشتم به آن کسی که در تمرین تخلیه مرا به زور حل میداد آموزش دهم. با این حال خیلی خوششانس بودم که دوستی داشتم که شرایط را می فهمید و از من دفاع می کرد. بدون اینکه خودش بداند من اثبات کردم که مدیر اشتباه کرده است. من در هر پیاده شدن شرکت کردم، چیزی که همه افراد روی کشتی نمی توانستند ادعا کنند. فکر می کنم همه ما رویاهایی داریم که آرزو می کنیم بتوانیم به آنها برسیم، اما به دلایلی یکی پس از دیگری از آنها دست کشیده ایم. شاید آن دلیل صدای کوچکی باشد که در ذهنمان میگوید این غیر ممکن است یا ما دیوانه ایم. ما اغلب به خاطر کارهای ساده‌ای مثل خرید نان و شیر از فروشگاه به عنوان افراد شجاع و الهام بخش دیده میشویم، اما نباید فراموش کنیم که انتظارات پایین دیگران میزان توانایی‌های واقعی ما را تعیین نمی‌کند. سفر به دور دنیا همیشه رویای من بود و پیش از آن که به مرکز نابینایان کلرادو بروم و فلسفه فدراسیون ملی نابینایان را واقعا درک کنم، غم من فقط از دست دادن بینایی‌ام نبود، غم از دست دادن رویاهایم بود. شاید رویای هر کسی بالا رفتن از جزیره دیسپشن نباشد، اما هر چه که باشد با اراده و یک خواب خوب شبانه میتوان به هر چیزی دست یافت. نویسنده آرین دیلی، گردآوری از وبسایت nfb.org، مترجم سارا شاهبورجانی.